الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
خب بحثمون درباره روایات بود دسته سوم روایات تستر رسیدیم به این روایت عرض کنم خدمتتون تابوت که آخرین روایت این دسته هست سند تهذیبش رو گفتیم سندهای متعددش هم عرض کردیم گفتیم سند تهذیب و اون متنی که تو تهذیب اومده معتبر نیست احمد ابن زکری یحیی ابن زکریا و ابیه مجهولند ولی جای شبیری تحقیق رجالی که دارن میگن که نه این احمد ابن یحیی ابن زکریا مراد نیست این احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضاله که بنابراین خودش و پدرش فتحی ثقه و سند به نظر ایشون موثقه. حالا ما بحثمون مطلبمون بحث رجالی بود و الا که عرض کردیم اینا سنداشون رو معمولا کاری نداریم. حالا دیگه بعد عبارت جایشو برید و مراجعه کنید این تحقیقاتی که انجام میشه در مثلا طول تاریخ تشیع نشده داره انجام میشه 300 سال دیگه باید بیان بگن که دوره جمهوری اسلامی چقدر علم پیشرفت کرد حتی علوم حوزه خودمون آخر یه بخشش هم این کارایی است که ایشون دارن میکنن کارایی که امثال ایشون پدرشون جای مددی اینا دارن تو رجال میکنن آخر کارایی است که تا حالا نشده
بعدم باید انداز گذاشتن که این کار فردیه شما هم مثلا میگم
آره مثلا ببینید تو زمان اخباریون تو دوره استیلای اخباریون فاضله مقداد بوده آقا حسین خونساری بوده اصول و پیش رفت داره این پا اخباریون نمیشته نمیشه چرا چون اخباریون ضد اصول ولی خدمت هایی که به اخبار شد پا اخباریون نشته میشه یعنی اقسام روایاتی که الان ما مقوی ترین کتاب های رجالی مال اون زمانه اونا پا اخباریون نشته میشه خدمتیه که کردن همینطور تک نگاره ها نه ولی یه خدمت عمومی که الان شهر تهذیبیشون به بهانه این نور نوشته شده نور مجموعهیه که احادیث را تو چیز میریزه به فرمانه حکومت درست شده بحث شخصی نیست بعد شما کل حوزه علمیه قم گسترش پیدا کرده اقسام و افراد مختلف این پا حکومت نشته میشه یه وقت مثل آقا حسین و مثل فاضل مقداد دوتا تک ستارن توی شبیه تاریخ این نه ولی یه وقت میبینی نسبت نمودار رشد تو علوم مختلف تا سال 1357 اینجوری میمده از 57 یه اینجوری شده این که دیگه شخصی نیست و عوض شدن حکومت این اتفاق
نشده چه سال از نوار بشه مثلا تو رجا پیدا شده که همین سوشن همه تر به انقلاب جمع کرده تو انقلاب که جمع نگرده
واسه جواب
پدرش
نه واسه جواده داریم واسه جواب که قبل انقلابش کجا بود دارا سنش نمیخوره به قبل
نزدیک 70 سالش میکنم
واسه جواب بعید 70 سال نیم ولی اون زمان خیلی اولی طلبه گیش بوده خیلی حالا تو علوم مختلف این جمله رجا
چی؟
آره عرض من اینه که این انقلاب با اون روی کردی که به علم داشت به دین داشت و به حوزه داشت بالاخره شما روی کرده شاهانه کل تاریخ اسلام رو به علم ببینید حتی یک کسانی مثل هارون و رشید که به علم اهمیت میدادن و یا مثلا صفویه که به حوزه اهمیت میدادن نسبت به احتمامی که تو این دوره به حوزه و به علم داده شده مثلا قابل مقایسه نیست چه بعد فیزیکی چه بعد معنویش چه بعد معنویش منظورم یعنی نرم افزاریش مادی و این چیزاش و چه بوده احترام که به طلاب و نشونش هم کسرت اقبالی که به حوزه ها شد تو این مدت و حالا بعدها باید گفت همه الان ما از لحاظ علمی تو همه علوم پیشیم حالا من جمله توی علوم حوزه الان یکی از جهش هایی که شما میگوی چیخ توسی با خب شیخ طوسی مرز علم، چون ما قبل خودش به ما بعدی خودش تفکیک میکنه. علامه هلی همینطور مثلا بود، قدما یعنی قبل شیخ طوسی، متأخرین یعنی بعد شیخ طوسی تا علامه هلی، متأخر و متأخرین یعنی از علامه هلی تا جامع المقاصد، معاصرین یعنی جامع المقاصد. پس شیخ طوسی، علامه هلی، جامع المقاصد اینا. و مطمئن باشید 200 سال دیگه یکی از این مرزها انقلاب اسلامی خواهد بود دیگه. حالا شاید به امام نسبت داده بشه، شاید هم نسبت داده نشه، به انقلاب اسلامی نسبت داده بشه، چون جهشی که علم کرد بعد از انقلاب کاملا متفاوت با دوره های قبلش. خب حالا بگذاریم، خواستم تقدیر کرده باشم از زحمات امثال و جایش و بیدی تو علم رجال، چه پدر چه پسر. این نکته ای که تو این حدیث گفتن، طرف باید خیلی متمحص تو رجال باشه و کار کنه تا این نکته به ذهنش بخوره که این دو نفر این نیستن و تصحیف شده و قرانه بیاید. نمیگم قبوله با شاید هم سردش کنی، ولی کار خیلی کرده که این نکته رو گفته، شکر الله. یه اشکالی من تو این حمله ایشون به نظرم میرسه و اون اینه که ایشون ابن محبوب رو از ابل معزا روایت بیواسه طبق سند ایشون ابن محبوب از ابل معزا نقل خواهد کرد و یه دونه روایت بیواسه بیشتر نداره، این میشه جوابونش. یعنی آره میگم یه مقدار تضعیفش میکنه، یه دونه روایت داره ولی خب حالا بگذاریم. خب بریم سر متنش. متن روایت مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها است. با اسما درد دل میکردن و میگفتن که من دوست ندارم این رسم عرب رو که وقتی من مردم من بدنم نحیف شده و نامحرم پشت سر جنازه من باشه، دوست ندارم حجم بدن من رو ببینه. توی یه نقل دیگه، توی یه روایت دیگه داریم که حضرت زهرا، شاید هم هر دوتاش درست باشه، حضرت زهرا خودشون به امیرالمؤمنین علیه السلام وصیت کردن که برای من یه تابوتی بساز که شکلش و ملائکه به من نشون دادن و حضرت فرمودن که صف کلی به من بگو چطوریه شکلش، بگو و شکل توصیف کردن و حضرت علیه السلام اونو ساختن. یعنی قضیه تابوت اینطوری هم نقل شده، ولی ما حالا تو روایت تهذیب نقل که حضرت از اسما خواستن. اسما گفت که آقا من برای شما یه عماری میسازم، یه تابوت که به قول عربا نعش میسازم و من در حبشه دیدم که بزرگانشون رو تو عماری میگذارن، حالا من شکلشو بهتون نشوندم، اگه خواستید بگید تا بسازم برای. گفتن انجام بده. این برداشت یه چوبی رو گذاشت و چند تا ترکه شاخه خرما جریده، شاخه خرما که برگاش زده باشن، چادوش تخت گذاشت و سکونش کرد و یه پاچم انداخ روش و ازت پسندی. گفتن آره همین طوری بر من بساز. میگه که قالت بعد قالت اسماء نیکنتو به عرض الهبشره ایتوم یسنعون شیئن افلا اصنع لک فا این اعجبک سنعتو لک. قالت نه فدعت به سریر فا اکبت هل وچهی ثم دعت به جرائده فا شدت خو علا قوائمهی ثم جللت خو سوبن یه لباسی. فقالت ها کزاره ایتومی است نه اون. فقالت یعنی از عزت زهرا سلام الله علیها اسنعیلی مثله استورینی سترک الله منو با این بپوشان. و اولش هم هست که قالت لاسما که انی نحل تو و ذهب لحمی الا تجعلیلی شیئا یسترونی، یه چیزی میسازی که بدن منو بپوشاند. یعنی اصلش پوشش بود، بعدم از درخواسته. و حضرت اسما تو روایت بعدیش روایت پنج همین با میگه که بله من اینو ساختم و حضرت زهرا سلام الله فتبسمت و ما رأیتها متبسمتا الا یوم اذن. من بعد پیغمبر ندیدم حضرت شاد باشن جز این لحظه که با دیدن این تابوت. اسدالغا و نقل میکنه که حضرت علی با اینکه شبانه دفن کردن و هیچ کس هم تو تشییع نبود، ولی به این وصیت هم کرد، بدنه تو همون تابوتی که ساخته شده بود گذاشتن. ان علی علیه السلام عمل به وصیتها معکون تجهیزات ها بل لیل ولم یعلم احدن، که هم شبانه بود هم هیچ کس نبود، بازم این وصیت رو حضرت عمل کردن. خب تمام شد دسته سوم، بریم سر دسته چهارم روایات. بله
رسول این سوی این که ایشون فرمان که یعنی نحرک و لحظه لحنی میشه این تعلیم باشه روی مثلا اگر لم تصب لحظه
استورینی و اینها شاید چیز باشه، اینکه من نحل تو و زهب و لحمی آیا دخالت داشته، یعنی من اگه چاق و چله بودم مشکلی نبود، نمیدونم. خب اثری نداره تو استدلال. بریم تو دسته چهارم، من نظرم تو استدلال به کل روایات. دسته چهارم روایاتی که دیگه مستقیما درباره حکومت اطاعت و تدبیر توسط زنها و اینها وارد شده. عمده ترین روایات بحث شاید همین ها باشه. به گمان من به حد تواتر اجمالی حداقل برای مطلب دلالت میکنه این روایات. متعدده، ده 17 تا است، من 7 8 تاشو میخونم فقط، که زن دلالت میکنه که جنس زن شایسته حکمرانی، شایسته حاکم شدن و بعضیش حتی شایسته مطلقه اطاعت نیست. چه حکمرانی جامعه، چه اطاعت در خانه و چه حکومت کردن و تدبیر، تدبیر امور نیست. حالا میخونم بعضیش به تنهایی خودش تواتر معنوی داره یا حداقل شهرت روایی داره، یعنی یه دونه نقل خودش به تنهایی شهرت روایی داره و بعضی نسبت به بعضی دیگه صریح داره. چند تاشو بخونیم. روایت اول روایتیه که از صحاح و مسانید اهل سنت نقل شده، شیعه هم نقل کرده و اون کلام پیغمبره که حالا با عبارات و کلمات مختلف این مضمونه میگن که قومی که سرپرستشون زن باشه به رستگاری نمیرسه. لا یفلح قوم تملکهم امرأة. حالا این یکی از تعابیرش اینه. شیعه و سنی روایت از ابی بکر نقل کردن با این تفاوت که تو اسناد شیعه ابی بکر میگه پیغمبر درباره ملکه سبا صحبت کردن و فرمودن قومی که رهبرشون زن باشه رستگار نمیشه. چند جلسه قبل گفتیم آیه را روایت رد میکنه، روش ملکه سبا را روایت کنیم، یه دونه شه. یه دونه دیگه هم از امام حسن علیه السلام داریم که اونم میخونیم که میفرمان ذلیل تر از ملکه سبا میشه. خب چی؟ عبارت داشت مختلفه. حالا میگین تملیکو هم ولد هم ولد هم قیمت هم ملی. حالا میگیم عبارت مختلفه.
اصلا غیر مسئول حاکم ناموری
کابل زنی بوده، ربطی نداره که نمیگه که اصلا هیچکی مدعی نیست. قرآن رو باعتم نمیگن که زنه بیعقلی مطلقا، که ممکنه یه جایی زنی خیلی هم خوب بفهمه، حالا اینجا خیلی خوب فهمیده، ولی بازم لیاقت تدبیر امور یه جامعه را نداشته باشه، منافات نداره. حالا این حرفش حرف خوبی زده.
توهین نیست به خانم ها
که چی؟
که نمیفهمن، لیاقت ندارن حکومت رو به دست بگیرن، خراب میکنن کارو.
آره مثلا این توهینه به این که شما بگوی آقا مثلا با خودکار نمیشه چاه کن، توهین به خودکاره، یا شما داری اقتضاء طبیعتش میگه
اگر نوشتنه. اگر خودکار تو خودش ببینه که میتونه چاه بکنه، آره
تو ببینه بشه. حالا ببینه شما اگر واقعیت بگی توهین کردی بهش، یعنی خودش تخیل داشته باشه، مثلا یکی مارونه که تخیل گودزی را داشته باشه، بهش بگیم خب تو نمیتونی یه شهر به هم بریزی، این توهینه به مارونه که بلا تشبیه ها مثلا میگم، اما میگم تخیل خودش معیار نیست، تازه تخیل خودش هم نی، به خودش هم دارید شما خدمت میکنید، درست خودش رو به خودش میشناسونید. بابا تو یه جنس متاع ارزشمندی، تو یه موجود ارزشمندی، اگه در جای خودت استفاده شی گول نخور بی جا. ببین اشکال اینست که زن آوردن تو مسابقه با مردها شکست میخوره، چون میدون میدونی مردون است، مردم اگه بره تو میدون مسابقه زنان شکست میخوره، تو میدون، میدون زنون است. قدرت تو اون میدون، تو اون مسابقه قدرت با زن هاست. مرد شکست خورده یه قبلی هستن، قبل از که وارد مسابقه باشن شکست خورده. تو میدان های مردان هم زن ها شکست خورده یه قطعی هستن. مشکل این است که زن ها بهش تشویق میکنن که تو بیا مرد شد لن بشم تو اقتصاد دیگه، شرکت و کارخونه های این چنین بود. ما نقشمون اینه که مشخص کنیم که نقش زن تو جامعه چیه و چقدر ارزشمنده که هیچ مردی نمیتونه در این جایگاه قرار بگیره و نقش مرد چیه که هیچ زنی نمیتونه تو اون نقش. و خداوند اینا تفسیر نه نقصم نو بین هم منشد. خب شیعه و سنی از کنیم از ابی بکر نقل کردن مونتا در اسناد شیعه ابی بکر میگه پیغمبر در باره ملکه سبا اینا فرمودن که قومی که رهبرشون زن باشه رستگار نمیشن. تو اسناد اهل سنت من اون قدش که دیدم، فحص کامل نکردم، ولی اون قدی که دیدم و الان نقل میکنیم اینه که از رچه نیدن کسرای ایران از دنیا رفته و دخترش جانشینش شده، حضرت این رو فرموده. حالا تو نقل شیعه از کتاب جمل مرحوم شیخ مفیدی، کتاب دارن به نام الجمل و النصر للسيد الفقر، سلام علیکم، الجمل و النصر للسيد الفقر فی حرب البصره، درباره جنگ جمل نوشتن که احوال جنگ جمل توش نوشته شده، مال شیخ مفیدی صفحه 297 با سند خودشون نقل میکنن از حسن بصری و حسن بصری از ابوبکر نقل میکنه که اقبل ابوبکر یرید ان یدخل مع طلحه و زبیر فی امرهما. ابوبکر خودش از کسانی بود که جزء کفار قریش بود در جنگ در فتح مکه. پیغمبر اعلام کردن هر کس که از مکه بیاد بیرون و به ما پناهنده بشه ما در امان خواهد بود. یه عده اومدن، این ابوبکر هم اومد، اسمش نفی نفی ابن حارث، یا خودش میگه که من مسروح ابن حارثم، لذا تو رجال شیعه و سنی گفتن نفی یا مسروح ابن حارثه که دیگه جزء قریشه و جزء سقیفه. و ابوبکر اومد پیغمبر بهش فرمودن که خان تو چطور اومدی؟ گفت من نزل تو علا بکرتن، بکره یعنی شطور، شطور طفل، یعنی شطور تازه به دنیا اومده، بچه شطور به قول خودم، از مادری که اولین حملش باشه، یعنی ناقه‌ای که فقط یه دونه تال زاییده باشه. خود ناقه را بهش میگن بک، به فرزندش هم میگن بک، به بچه‌ش هم میگن بک. وقت این سواری بچه شطوری بوده و میگن مثلا و پیغمبر هم گفتن تو چی دارون بدی؟ گفت من علا بکرتن، گفتن فهم تعبو بکرن، یعنی لقب پیغمبر بهش دادن که از اون به بعد دیگه شد ابوبکر. و خودش میگفت که من پی آزاد شده یه رسول خدا هم. و بعد جزو افراد صالح شد، یعنی سنی و شیعه نوشتن که جزء افراد سو اهل نسک شد، یعنی از آباد شد و افتخار میکرد که من غلام آزاد شده پیغمبرم. حتی سقیف خواستن برش گردونن، چون سقفیه جد شیشم هفتمش میرسه به سقیف، خواستن برش گردونن نرفت و گفت که نخیر من آزاد شده پیغمبر خدا هستم و در خدمت ایشونم و معمولا میموندن اینه که آزادشون کرد، معمولا پیشه چیز اربابشون میموندند و ادامه زندگی میدادند تا اون دیگه احرام عبد و امارو اینا را نداشتن. اصولا اینطور من بهتون بگم اون نظام اگر یکی پاوای میساد که بده برده داری مطلب و ممنون، خود برده ها علیهش قیام میکردن که این میخواد ما را از نون خوردن بندازه، چون واقعا هیچی نداشتن از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فکری هم اون اعتماد به نفسه. و اسلام با این مهارتی که به خرج داد ورودی بردهداری را بست و خروجی هاش هم متعده. طرف کوچکترین غلطی میکرد میگفتن یه بنده آزاد کن و بعد خود اهل بیت هم یاد دادن کسی آزاد میکردن، سرمایه هم در اختیارش میذاشتن یا خودش میمون پیشه و سقیفا به پیغمبر گفتن خب این بنده ای که گرفتید تو جنگ به ما برگردونید، مال ماست، مال قبیله ماست، پولشو میدیم. پیغمبر هم قبول نکردن، گفتن نه این آزاد شده خدا و آزاد شده رسول خداست. حالا نقل میکنه میگه که همین نفی یا مسروح ابن حارث ابن کلت ابن عمرو ابن علاج ابن ابی سلمت ابن عبدالعزا ابن عمزت ابن عوف ابن سقیف سقفی، میرسه به نسل سقفی ها. میگه فلما رعا آیشه، چی میگه؟ حسن بصری میگه قال ابو بکر یورید و این یدخل معتل هر از زبر فی امره ما. اول حسن بصری میگه که آیشه میخواست، این ابو بکر میخواست بره تو لشکر طلحه و زبر. فلما رعا آیشه تو دبرهو به رعیه ها رجعه انهما. اول حسن بصری میگه وقت ابو بکر دید آیشه رئیسه برگشت. فقیل لهو ما لکلم تدخل معهم، چرا نرفتی؟ چرا نرفتی با طلحه و زبر؟ چون ساکن بصره بود در آخر عمرش، در بصره ساکن بود و خب اهل جمل هم اومدن بصره و این میخواست بره یاریشون بکنه، دید عایشه هست نرفت. ازش پرسیدن که چرا؟ تو خود بصره هم مرد، تو زمان معاویه سال 51 و 52 هجری، زمانی که زیاد ابن ابی هست طرف معاویه والی بصره خب زیاد مون، یزید هم باقی گذاشتش و اون تو جریان امام حسین همزمان با بصره اومد ولایت کوفه را بهش داد. عرض کنم خدمتتون که ببخشید، نه عبیدالله زیاد بود، زیاد بوده بعد به پسرش رسیده، زیاد که از اون رفته به پسرش داد، بله زمان امام حسین عبیدالله پسرش بود. اون زمان زیاد بود، در زمانی که زیاد والی بود سال 51-52 تو همون بسنم از دنیا رفت. فقیل الاحمال کلم تدخل معهما فقال رأیتم رأتن تدبر امورهم وقد سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یقول وقد ذکر ملکت سبعین که لا افلح قوم تدبرهم امرأه فکرهت الدخول. که من یه روزی دیدم پیغمبر در باره ملکه سبا که صحبت میکرد فرمود که لا افلح قوم، هیچ وقت رستگار نمیشه اون قومی که تدبر هم امرأه، مدبر امورشون رهبرشون زن باشه. لذا من اینا که دیدم فکره تو دخول معهم. بالاخره اهل سنت این روایت نقل میکنن، میگن پیغمبر خدا بعد از اینکه شنیدن کسرا از دنیا رفته و دخترش به جاش نشسته این جمله رو فهمیدن. دوباره اون حدیث هم مال ابی بکر است، من ندیدم این نقل، البته راوی ها مختلفن، این حدیث ابی بکر داره، عایشه هم این رو حدیث اهل سنت از عایشه هم نقل میکنه، اهل سنت این حدیث از عبدالله عمر هم نقل میکنه، یعنی راوی آخرش عایشه است و ابی بکر رو، ولی معمولا از ابی بکر مفصلش نقل میکنن، از عایشه و اینا اون جمله آخر لا یفلح قوم من نتهم ان اینا رو بن، ولی مفصلش که چی شد و چی بود و اینا از ابی بکر خودش نقل میکنه. چی قبل جنگ جمل نقل کرده؟ مشکلی نیست برای مردم نقل کرده، بعد خودش افتاده تو همین دامی که خودش نقل کرده. چی؟ شاید گفته بله، مثلا اون چیزا هاو ابرا تلوزو به توش بودن دیگه، خود ها اب بودن و قصه سک های پارس سک های و هاو اب که پیغمبر هشدار داده بودن مواظب باشی، هم همون زمان که توش بودن نقلم کرد.
استاد این درات باید حرمت میکنه یا کراهت میکنه یا عدم مطلوبیت میکنه؟ نکنه شما بس از این روایت ها حرمت حکومت رو برای زن بکشید بیرون، ولی صرف مطلوبیت
مهم نیم، مکروه نیم، فقط رستگار نمیشن همین. این تعبیر چیه؟ حرمت مکروهیت مستحب.
نگاه کنید یعنی نزدیک به این هستش که رستگار نشن، اما واقعا رستگار نمیشن؟ تکوینی یعنی اگر زن تو حکومت باشه لایافر تمام؟
نمیدونم، خدا به موسی گفت لنترانی، بعد ادبیاتی ها نشن لندر و نفی ابده. تو این نقل اکثرش لنه، حالا این لا با تو نقل شیخ مفید لاه، ولی تو نقل اهل سنت اکثرش لنه، لن یفلح قومون، نمیدونم حالا لن سر فلاح بیاد کراهت توش در میاد یا اصلا یه امر تکوینیه. بعد فلاح و رستگاری مستحب آدم به فلاح برسه یا واجبه؟ این لن یفلح یعنی تکوینن هرگز اصلا این طوری نیست که اینا به رستگاری برسن. بعد رستگاری هم چیزی نیست که مستحب باشه، چیزی نیست که فضیلت باشه، رستگاریه یعنی تموم، یعنی نابودید شما. خیلی حالا دیگه بازم با این حال با لنو با یفله اگه بخواید بگید مستحبه دیگه
روایات احتیاط با این همه عظمتش مفاجه
رحمت الله علیه گفتن طلبا این نظر من، نظر شما چی؟ ببینید این نظر تدون
روایات احتیاط با این همه عظمت شیخ حمله بر ارشادی بودن میکنه و میگه شارع منظورش واقعه، تو احتیاط کن تو واقع رو دوچارش نشی، لذا یه مقدار عقبت میکشه این هم، لذا وجوب احتیاطی وجود نداره، فقط موقعی که انجام دادی اگر با واقع تطابق پیدا کرد گناه کرد.
اینجا نمیتونست
اینجا ارشاد داره میکنه.
نه میدونی ارشاد به چی؟ ارشاد به حکم عقل، اونجا حکم عقل واضحه
درسته
و این ارشاد به حکم عقل میگه همون که عقل بده و عقل چی میگه؟ عقل دسته به مورد، یه جاره میگه واجبه، یه جاره میگه مستحبه، یه جاره میگه برتره. اونجا وقتی است این قضیه لنیفله خود فلاح داره میگه تو حکم فلاح، حکم تو قضیه فلاح حکم عقل و نقل واضحه چیه؟ یعنی شما ارشادم که بدونی پیغمبر مصداق ذکر کردن دیگه، آقا فلاح که عقل میگه به فلاح رسن واجبه، مصداقش ذکر کردن که حکومت زن هرگز به فلاح نمیرسونه دیتون، ارشادی هم که باشه میشه حرمت. چرا؟ به خاطر اینکه فلاح را عقل حکمش را حرمت تمدیم، یعنی نرسیدن به فلاح را میگه حرامه، رسیدن به فلاح واجبه. وقت مصداقی که پیغمبر تعیین کردن که یکی از مصادیق نرسیدن به فلاح حکومت زنانه، عقل میگه پس واجبه، یعنی واجبه پرهیز کنی، حرامه زن حاکم باشه.
مشکلش
اینه که اگه فاهم نمیده دختر خود رو پرویز باشه شما
فرض
کن پسر رو خود پرویز
میشه
خیلی باشه، این لن یفلح قومون درست نبود
نه
به این اطلاع. چرا؟ چون این اطلاع لن یفلح من چه حرفیه، یعنی تو مسلمان هم همین جوره
این فراغ و رستگاهی اگه اینجور من همیشون کنید به معنی آخر آقابتیه که باید قرم مسلمان باشه، اگه ساسانی یکی مسلمان نیست فرق
نمی‌کنه،
پروفسور پرویز باشه
پسرش باشه
یا
نوکرش
آخرش
لا یفلح. نه لا یفلح ایرانی ها به خاطری که رهبرشون کسراست، این جمله درست، ولی چون کسرا مرده شما باید یه حکم عام صادر کنی که لن یفلح قوم قیمتهم رجل، این غلطه. خب بابا خود شما پیغمبری رجلی، یعنی ما هم لنیفله اینجور که نیسته، حضرت حکم به بهانه یه نفر یعنی زن دختر خسرو پرویز بردم رو قومو نکرده است آقا، نه هیچ وقت، یعنی تو مسلمان ها هم تو مسیحی ها هم تو ایرانی ها هم هر قوم و قبیله ای که رهبر زن باشه به فلاح میرسه.
مورد
نه اصلا
در مورد
حتی اگر این یه اطلاقی بود ما هم گفتیم مورد مخصص و مقید نیست، حالا که اصلا نکه دستی آقا نفیه یا وضع شده است برای عموم یا دلالت شغلیه است، هر کدوم باشه دلالت قویه و مورد قطعا مخصص نیست. بعدم که حضرت میتونستن بگن که بله این ها چون دختره این قوم چون زن حاکمشون شد فلاح، گفتن لن یفلح قومو هیچ قومی، یعنی همین هم یه مصداق از مورد کلیه، یعنی همین ایرانی هم که رهبرشون زن شده یه مصداق از قانون کلی هم که شاملشون شده، هیچگی نمیشد این هم نمیشن ولی مسئله که اختصاصی اینا بود این طوری گفته نمیشن. خب بله ببین این شخص اول مملکت ها این روایت داره، شخص اول میگه که ولتهم امرأة بله تملکهم امرأة ولتهم امرأة، یعنی والی اصلشون
این مدیر مدرسه دخترانه زن مثلا کل مدارس دخترانه،
این روایت نمیگه قوم ولایت قوم با ولایت یه مدرسه توی قوم فرق داره، شما ممکنه ازش القای خصوصیت بکنید بگید که نه این روایت میگه قومون، این قوم ممکنه 200 تا شاگرد تو مدرسه باشن، این قوم ممکنه 50 تا دکتر و مریض توی بیمارستان باشن و این لن یفله قومون شاملش بشه. خب اگه کسی القا خصوصیت بخواد بکنه اون یه حرف دیگه است، ولی صریح روایت مال حکومت اوکراین. خب کلن لنه هیچ وقت خود به خود دنیا هست، آخرت هم هست، هر که ما بخوای خارج کنی باید دلیل
باشه. مثلا که یه زن
گذاشتیم
دین اینا رو
خراب میکنه،
ممکنه دنیاش درست باشه،
کار
دنیاش
نداره. نه خلاقه رستگاریه، رستگاری هم اعمه، هم دنیا هم آخرت.
رستگاری
البته رستگاری دنیاوی اگه آخرتی توش نباشه حساب رستگاری حساب نمیشه، ولی قطعا به این معنا نیست که دنیاشون نابوده ولی آخرتشون درسته و اینا ما بهش میگیم فلاح. این خلاف ظاهرشه. فلاح یه چیزی از همه حالا شروع میشه و ادامه داره. اگه شما الان اهل فلاحید، اگه الان شما الان ان حزب الله هم المفلحون، از همه حالا مفلح حزب الله مفلحن، ببین من اسم تو دنیا بدبختن تو آخرتشون تو آخرت خوشبختن، نه تو دنیا هم فلاح دارن، این فلاحشون ادامه داره تا آخرت هم ادامه
دنیا هم فلاح دارن، یعنی دنیاشون آباد به آلاف الوف رسیدن.
نه فلاح دارن، فلاح یعنی آلاف الوف، نه فلاحگاهی همزمان با آلاف الوف میشود، نه همیشه فلاح معنی داره، رستگاری هم یعنی اینا این قوم نجات یافته هستن. یعنی چه؟ یعنی مثلا اگر این قوم تزاهم داشته باشه بین این که وبا دوچارشون بشه و این قوم بمیرند ولی وبا دوچارشون نشه اما قحطی داشته باشن، یه مرحله فلاحی نیست که اینها نجات یافتن از وبا. این بیان جلوتر اقتصادشون سالم باشه ولی مستقل نباشن، اقتصادشون ضعیف‌تر باشه ولی مستقل باشن، اهمیت استقلال بیشتر از اقتصاد باشه، اینا دوباره به فلاح رسیدن. ولی اگر که آپارتمان های 100 طبقه داشته باشن ولی زیر ناموس و دینشون زیر چکمه های بین مقایسه است، فلاح نسبیه. بالاخره ما الان بر اساس اون اقتضایی که تو این زمان میتونیم داشته باشیم، اقتضایمون در حدی ممکن فعلیت پیدا کرده باشد میشه فلاح، نکرده باشد میشه ضد فلاح. هر زمانی ممکنه یه حدی باشه و ممکنه یه وقتی هم مال توش باشه مهم باشه یا یه وقت اصلا مال توش به هیچ وجه نباشه. یعنی شما فلاحت به اینه که بری جنگ 300 هزار تا کشتم بدی شهر آدم خراب بشود ولی اسیر دشمن نشی که زیر چکمه های او باشه، استقلال خودت رو حفظ کنی، اینم بشه یه درجه ای از فلاح. خب عرض کنم خدمتتون که یه جا ابوبکر میگه که بله میگه که لقد نفعنی الله به کلمت سمعتها من رسول الله. یه جا دیگه تو مسنده هم بل اومده که قال فلما قدمت عایشه، وقتی عایشه اومد خب تو بسته بوده دیگه، یعنی اومد بسته، ذکرت قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فعصمنی الله به، یعنی عصمنی الله و نفعنی و اینها رو. خب عرض کردیم این عبارت های مختلفه، هم تو شیعه هم تو اهل سنت. تو شیعه گفتم جمل مفید و تو حفل اغول مرسل نرد کرده صفحه 35. تو اهل سنت راویاش مختلفن، عرض کردم ابی بکر و عایشه و ابن عمر، عباراتش مختلفن، عبارات هم دو جهت اختلاف داره، یکی در جانب حکمه یکی جانب متعلقه. بود لن یفلح لا یفلح ما افلح لا یقدس الله امتن لا افلح، این عبارات مختلفی است که به کار رفته که بعد سرچ کنید اینا رو باید سرچ کنید. لن یفلح لا یفلح ما افلح لا یقدس الله امتن و لا افلح، که الان شیخ مفید لا افلح داشت. تو جانب متعلقه حکمم که حالا لن یفلح قومون که چی ولو امرهم امره یلی امرهم امره اسند و امرهم الى امره قیمتهم امره قادتهم امره، یعنی قیمتهم قادتهم یلی امرهم ولو امرهم ملکتهم تملکهم. اینا عبارت های مختلفیه که اومده تو کتب مختلفی هم تو اهل سنت هست، صحیح بخاری و مسند هم ولو عبی داود سنن نسائی ترمزی یا ترمزی، 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 همش هست.
ترمز هرچه.
نه کلا همش نقل شده. هم تو و ته و تو، هم مه و مه و مه. شش تا شنا نقل. ماله چی بوده؟ منصوبه به
ترمز اسمان.
ترمز یکی یه شهریه تو ساحل نهر جیهون تو بلخ. چون مال اون شهر بوده منصوبه.
الان کجا میشه یعنی؟
الان تو افغانستان میشه دیگه. ترکمانستان جیهون. خب عرض کردم تو صحیح بخاری مسند حنبل مسند ابی داود سنن نسائی صحیح ترمذی طیالسی طبرانی و نهایه ابن عسیر تو صحیح بخاری لن یفلح قوم ولو امرهم ان به آمد تو سنن نسائی تو سنن ترمذی هم همین تو اومده همین لن یفلح تو صحیح ابن حبان لن یفلح قوم تملکهم امرأة تو مسند ابی داود لن یفلح قوم اسندوا امرهم الى امرأة معجم الاوسط طبرانی لن یفلح قوم یملک امرهم امرأة اومده و تو کنز الامال که خب مثل وسائل شیعه شونه جمع کرده اون میگه دیلمی از عایشه لا یفلح قوم ولو امرهم امرأة نقل کرده از ابی بکر لن یفلح قوم اسندو نقل کرده و خطیب از ابن عمر لن یفلح قوم اسندو نقل کرده مسند جامع یه مجموعه اخیرا نوشته شده یعنی متأخره این ما افلح قوم یلی امرهم من نهایه ابن عسیر هم میگه ما افلح قوم قیمهم این نقلای متعدده حالا دیگه سند و این هاشا دیگه خودتون مراجعه بکنید این روایت اول عباراتش نوشتم ولی حالا دیگه مهم نیست گفتن روایت دوم روایت صدوق در خصاله که با سند خودش از جابر بن یزید جعفی نقل میکنه خصال جلد دو صفحه 585 حدیث 12 حدیث 73 خصلت از زنها را نام میبره که بعضی از اونها فرق زن و مرد در احکامه یعنی خصلت‌های تشریعیه که زن‌ها این حکم دارن مردا اون حکم ولی خیلیش نه ویژگی‌های شخصیتی و مثلا خلقتی و این هست حدثنا احمد ابن الحسن ابن حسن القطان قال حدثنا الحسن ابن علی علی العسکری قال حدثنا ابو عبدالله محمد ابن زکریا البصری سند نقل کنید که حالا ما حدثنا جعفر ابن محمد ابن عمر عن ابیه عن جابر ابن یزید جعفی قال سمعت ابا جعفر محمد ابن علی الباقر علیه السلام یقول لیس علی النساء از آن با این عبارت شروع میشه مفصل متنش تا میرسه به اون قسمت محل استشهاد که از فهمیدن ولا تولی المرأه القضا ولا تولی الاماره تولی امارت تولی قضا برزن نیست نه اون که من صفحه ای که بهتون گفتم همین صفحه تو این صفحه 585 بحثی ما تو این صفحه است نه شروع حدیث شروع حدیث قبلش اون قسمتی که نقل کردم تو صفحه 585 خصال جلد دوه همون صفحه است خیلی چی؟ خب از آنه چیزی دیگه نه نه رضا خودش مؤذن شدن مؤذن بشه حتی تو این که آیا میشه به از آن زن اکتفا کرد حرفه یعنی تو اختلاف هست یعنی از آن یعنی مؤذن بشه مؤذنی شهر بشه مؤذنی مسجد بشه یا مؤذن هم امام جماعت نادر بشه مؤذن رسمی که با صداشو بلند کنه اعلام کنه به چی؟ نمیدونم اوناشه بگذارید تو جای خودش ما الان بحثمون ولا تولل مرع القضا ولا تولل
اینو قرینهشون چیه استاد؟ چون تو کلاس تمهیدی استاد چیز دیگه معنی کردن
چیا؟
که میفرمایید اذان اعلامه نه اذان خودش برای نماز خودش ظاهرش اطلاق داره خودش هم نیاز نیست اذان اقامه برای نماز
ادله دیگه ای خب اگه ادله دیگه ای هم باشه که اذان اقامه مطلق و برزن نیست نم اطلاقه ولی اگر اون ادله اذان اقامه اطلاق داشته باشن شامل زن و مرد باشن و اینم
بتونیم ازش قرائنی استفاده بکنیم که سمت ها را داره میگه یا لااقل بخش عمده سمت هاست، این هم همیشه بر سمت. یعنی این طور میشه اطلاق روایات اذان و اقامه که شامل زن و مرد میشه آیا در حد جایگاه مؤذنی با این روایت تخصیص میخوره یا در حد مطلق اذان گفتن. این از لیس علن نسای اذان اطلاقش داره میگه و اطلاق قدر متوقنش میتونه تخصیص بزنه. اگه شک کنیم تو اطلاق این شکمون کافیه به خاطر اینکه چون قدر مشکوکه داره شاید سیاق مقیدش باشه، لذا حتی اقلا میتونیم تخصیص بزنیم اطلاقات اذان اقامه که مالی مرد و زن هست، مگر که تصریحی داشته باشیم به این که نه واقعا زن میخواد نماز صبح خونه اذان اقامه نمیخواد بده، که اینا نداریم زن مطلقا اذان اقامه نداشته.
قربان تکلیفی چطور میکشید بیرون؟ نهامت وضعی همه
چی؟
نهامت ظهورش در نهامت وضعیه، یعنی اذان اقامه نیست، یعنی بگه فایده نداره، پوچه، مباهه،
معلومی نیست.
پس تکلیفی دلیل میخواد.
تازه اگه معلوم به این معنی باشه که اذان اقامه نیست، یعنی جایگاه نه، خود اذان گفتن نیست، بعد چند تا بحث پیش میاد که نیست، یعنی استحبابش نیست، چون یکی دوتا از اذان اقامه ها در حد وجوب دلالت داره، اذان نماز صبح و نماز مغرب، اینها حتی بعضی معتقدن واجبه، حالا یا اقامش واجبه یا اذان اقامش واجبه بر مرد، آیا اون وجوبه فقط برداشته شده؟ آیا استحبابه برداشته شده؟ یعنی فضیلت هست؟ یا اصلا اصل تشریع برداشته شده؟ یعنی اگه بگه بدعته، اینا رو هم باید بررسی کرد و چیزا شدید.
خب شما چطوری برای بحث قضا، برای بحث حکومت میفرمایید؟
سریع هم میگه لا تولل مرء القضا،
یعنی فایده نداره برای حکومت بشه، هیچ منصبی بهش نمیدن و رفت و حرمت نداره اصلا.
نمیدن یعنی معلوم نمیدن، خدا نداده،
مشروعیت نداره. مشروعیت نداره نمیتونه حکومت بکنه، نه اینکه حرامه،
نه نه، حداقلش
عمل حرام انجام نداره، صفر.
حداقلش اینه که خداوند این کار را تشریع نکرده، اجازه‌ای برای قضاوت زن نداده، بلکه نه کرده، داره میگه من اجازه ندادم به زن قضاوت را، من اجازه ندادم، حداقلش اینه، یعنی عدم اذن.
خب ناکنید این که به حکومت رو به دست بگیره حرام نیستش، ولی حکومتش کلا حکومته، منظور این استش.
صد تا حرام توش در میاد.
چه حرامی؟
تصرفات حاکم تصرفاتی باید بکنه که اگه من از اون نباشه همش حرامه.
خب اون دیگه حکم بعدیه استاد.
خب لوازمشه دیگه حکومت، که فقط این نیست که مردم بیان به سجده کنم میگن تو حاکم، ولی هیچ دستوری هم نده، هیچ تصرفی هم تو انبال عمومی نکنه، اینجا حکومت نیست. نه اونا دلیل هم خودش طرف حرمت، اگه کسی نه از اون نباشه حرامه، نه از اون نباشه تصرف تو مال غیر هم باطله هم حرام. نه ایشون میگه عدم اذن باشه ولی حرمت نیست، تکلیفی نیست. ما میگم همه عدم اذن، همه عدم اذن کافیه برای اینکه
روایت اثبات
بدایت
میکنه، میگه
ولی
مکروه،
میگه
در اولویت
نیست.
نه
اینکه
مثلا اگر زن مثلا
خب مثلا نه، اگه شما باشید با همین روایت فرض کنید هیچی روایت دیگه در باره زن رو ندارید، بعد این میگه لیس علی النساء تشیع الجنایز، میگوید این فقط مکروه،
این واجب نشه،
یعنی مکروه جو
برداشته شده، خدا منت بهش گذاشته،
اگر که خیلی خوب
زن نمیخواد منت،
اگر که بر مرد واجبی کفایی گاهی عینی میشه بر زن نمیشه، منظور دو اینه، این وجوبش
واجب عینی نیست، نه واجب کفایی بشه، واجب کفایی حتی بعد واجب عین واجب عین شاید بشه، ولی خدا رو برداشت اولا منت مثل جهاد جواب
یعنی اگر یه بار حکومت سمتت اومد
شاید لازم باشه زن بره انجام مثلا اول زن بره جان مثلا کار حرام می‌کنه ولی قبلا
خیلی باشه، همین قدرش هم که اکتفا بکنیم که آها میگن اون لزومی که اون اذن عام میگه، چون آخه حکومت بر فقیه واجبه عینیه، شرایطش اگه داشته باشه واجبه عینیه، اگه چند تا باشن واجبه کفاییه،
بله بله.
خب این برای زن نیست،
زن نیست،
خوبه. همین کافیه، عدم اذنش مساوی با حرمته، چرا؟ چون مسئولین مسئله تشییع جنازه نیسته.
یعنی گویا خدا مفروض گرفته باید به عهده بگیره، اما میگه نمیخواد بگیری شما.
نه، این بعضی چیزها هست که نفیشون این استدلال دقت کنه، حالا اگرم قبول نداشته باشه ولی خودش رو دقت کنه، بعضی چیزها هست که وجودش مساوی با لزومه و یا نفیش مساوی با حرمته. این مورد از اون موارده. همین که شما بگید آقا همون وجوب کفایی، همون وجوب عینی که تو حکومت برای مردا هست برای زن نیست، با توجه به اینکه تنها دلیل ما برای اذن همون ادله است و اون در از اینا برداشته میشه، مستوی میشه با اینکه خب پس اذن نیست، اذن که نیست حرمت هست. ما دلیل دیگری نداریم که به عنوان اطلاق و عموم اذن را به همه داده باشد و ما بگیم خب اون اطلاقات اذن در مردها به حد وجوب میرسد، در زنها وجوبش برداشته شده. تو تشییع جنازه اینطور میگیم، تشییع جنازه مثلا اطلاقاتی داریم که هر کسی که میخواد بره تشییع جنازه این کارو بکنه، مثلا مرد باشه بزن اون خیلی خوب، ولی بر مرد واجبه، خداوند لطف کرده به زنا به خاطر تسترشون گفته وجوب نیست. جهاد به زنا به خاطر ضعف قوه بدنیشون گفته جهاد واجب نیست، ولی حالا اگه برن تو جهنمش نمیبرن زنا که چرا رفتی جهاد، تو جهنم نمیبرندش اگه چرا رفتی تشییع جنازه، البته به شرطی که حرامایی مختلف نشه دا. ولی ما نحن فیه اون اطلاقات رو نداریم، هرچی هست همون ادله وجوب اذن را هم میرسونه. این داره نفی اون ادله را میکنه، نفی اذن میشه، لذا مستلزم با عدم جواز. اینا ببینید اگه اینا قبول نداشته باشید، باید یه اطلاقاتی را داشته باشید که اذن را شامل بشه و بعد بگید خب این وجوب شما هم داره.
دوله چی؟ ببین
مثلا میگه همین رو لایو کنم یا بذارم به نفس امین،
درسته؟
ولی
آیا اگر من به امین
که امین
مادم طلب شده اگه بهش گفتم بده و خواست
بده، نباید بده؟ نه، اگه دوست داشت بده. همینجا تو امین چرا میگه نه، چرا میگید اگه دوست داشت بده؟ چون در غیر این نفی دلیلی داریم برای که خب میتونه بده.
نه،
ولی اون دلیل
نداشته،
ولی اون دلیل اباحه اصلیه باشه، اینجا نداریم، اینجا اباحه اصلیه نداریم، عکسشه. لذا همین که بگید وجوب نداره مساویست با اینکه حق نداره.
وقتمون شد.
خب، صلی الله علیه و آله.